ظاهرا این سنت پیاده از نجف به کربلا از مرحوم ملا حسین قلی بوده، از اون زمان بوده. بله، حتی ایشون تو این راه اموالش رو دزدیدن دیگه، معروفه. خود ایشون اول در واقع جانباز این مسیر بوده، اموالش رو ازش بردن، بعد میگفت که بعد فهمید، اون دزده فهمید که این ملا حسین قلیه، اومد همه رو برگردونه. بعد مرحوم ملا حسین قلی گفت که اون لحظه ای که شما دست به اینا زدی، من همه رو هبه کردم به شما، نیت هبه کردم که شما کار حرام نکرده باشی، راضی نبودم از جانب من کسی برد و حرامی بیفته، فقط کتابا رو اگه به کارت نمیاد بهم برگرد، بقیهش هم مال خودت. از اون زمان ظاهرا بوده این پیاده روی از پیش آقا بزرگ به پیش آقا ابو عبدالله بوده، از همون موقع سودم میبرده. حالا خدا رزق کنه انشاءالله. رسیدیم به عرض کنم خدمت شما مسئله وضع. یه دو تا مقدمه رو من بگم وارد وضع میشیم، مقدمات دیگه لازمه در اثناء بحث خواهم گفت. مقدمه اول این است که وضع جزء مقوله امور اعتباریه. خب امور اعتباری معمولا تسامحی دیده میشن، یعنی وقتی میگیم امر اعتباری، کأنه مرادی که از امر اعتباری داریم اینه که یه چیزی خلق بشه در بهترین معنا. معنایی که از اعتبار میشه اینه که چیزی رو انسان ایجاد کنه، ابداع و انشاء و جعل انسانه، اسمش میشه امر اعتبار. میگیم فرق اعتبارات با حقایق تو اینه که حقایق به اعتبار و جعل و قرار داده ما وابسته نیستن، اما اعتباریات به اعتبار و جعل و قرار داده ما وابسته هستن. این معنا درستیه، اما با همین جمله فقط ما یکم کم گذاشتیم برای شناخت امر اعتباری. مراد از اعتبار، حالا فلسفه که نمیگیم، تو فلسفه ما باید بین افعال انسان تفکیک کنیم، یعنی تقسیماتی برای افعال انسان بیان میکنیم. تو فلسفه انسان این کار از ایش سر میزنه، اینم سر میزنه، اینم سر میزنه، این کار این حکم داره، اون کار اون حکم داره، افعال جوانهیش یه طوره، افعال جوارهیش یه طوره، و تقسیمات مختلفی که برای افعال انسان از موقع که نفس میخونیم بگیم، این مسلط. اما اونیو که ما امروز بهش میگیم امر اعتباری، اون چیزیست که اون ما صدر عن الانسانی است که در عالم کون نیست، در عالم کون و عالم واقع نیست. انسان علا نحو فاعلیت بالقصد، به اصطلاح فلاسفه که من شرح میدم الان، اون امری را که نبود موجود میکنه و بعد از موجود شدن هم تابع قوانین عالم کون و حقیقت خارج نخواهد بود. فاعل بالقصد چیه؟ انسان تصور مصلحت میکنه، تصدیق به مصلحت میکنه، شوق پیدا میکنه، اگر مانع ایجاد نشد شوقش آکد میشه، منجر به اراده میشه، اراده میکنه، کاری انجام میده. این میشه فاعلیت بالقصد. خب بعد از این مراحل که تکمیل شد و ما اراده کردیم کاری انجام بدیم، اون کاری که ما انجام میدیم گاهی بعد از صدور اون کار از ما، اون کار یه واقعیت تکوینی است، محکوم به عالم تکوینه، محکوم به قواعد عالم تکوینه. مثلا انسان یه چیزی خلق میکنه، یک موجود خارجی اختراع میکنه، موجودی ایجاد میکنه، خلق میکنه، یه چیزی درست میکنه، یه چیزی اختراع میکنه، یه کار واقعی انجام میده، میره آب میخوره، میره راه میره. من تصور میکنم مصلحت آب خوردن، تصدیق میکنم، شوق پیدا میکنم، مانع نیست، شوقم زیاد پیدا میکنه، اراده میکنم، میخوام برم کاری انجام بدم. کار من میشه چی؟ آب خوردن. میرم لیوانو برمیدارم، میذارم زیر آب سرد کنم، شیر آب باز میکنم، شیر آب میبندم، لیوانو میارم بالا نزدیک دهان، آب میخورم. اینجا فعلی از من سر میزنه. غیر از این مراحل کار که باید انجام بشه در سوق نفس من، یه کار خارجی از من سر میزنه. خود اون کار خارجی یک پدیده واقعی و تکوینی است به نام فعلی، به نام آب خوردن، دارای آثار خاص خودش. من نجارم، تصور، تصدیق، کارام، شوق، همه اینا کارم اینه که یه چیزی خلق کنم به نام مثلا میز، صندلی. کار من میشه نجاری کردن. فعلی که از من سر میزنه، نتیجه ای هم که این فعل داره میشه یه میز، میشه یه صندلی، میشه یه تخت خواب، میشه یه در. یک امر خارجی موجود که از این به بعدم تابع قوانین عالم هست، ربطی به من نداره. آتیشش بزنن میسوزه، تو جا مرتوب بذارم موریانه میخورتش. قوانین متعارف عالم تکوین او رو در بر میگیره. اما گاهی اوقات مجموع این فرایندی رو که من طی میکنم و منجر به انجام یک کاری میشه، خود اون کاره بعد از انجامش یکی از موجودات عالم تکوین نیست. دوباره یکی از موجودات عالم تکوین نخواهد بود. مثلا من همه این مراحل رو طی میکنم، میرسم به انجام یک کاری، شروع میکنم شعر گفتن، رمان گفتن. آنچه که توسط این فعل من اتفاق میفته، یه مجموعه منسجم مسجع مقفای زیباست که این موجود تکوینی مثل در و دیوار و صندلی و پنجره نیست. لذا اگر نهایتاً از ذهن من فراموش بشه، کسانی هم که از من شنیدن فراموش کنن، ضبط صوتی هم نباشه، رو برگه ای هم که نوشته شده برگه نابود بشه، دیگه هیچ اثری از این شعر تو عالم باقی نمیمونه. ماده نیست تبدیل به انرژی بشه، عناصرش باقی بمونن، دوباره چی بشه، دوباره چی. مثل او دره نیست، او دره هیچ وقت نابود نمیشه. نهایتاً او دره هیئت، حالت، صورت نوعیش عدد میده، دوباره تبدیل میشه به مولکول‌ها و اتمش، یا نه اصلا میسوزه و تبدیل میشه به انرژی حرارتی و انرژی نور، و دوباره میره تو همون سیکل طبیعی تکوینی، دوباره برمیگرده میشه عناصر تشکیل دهنده ی عالم. اما شعر من اینطور نیست. من تصور میکنم، تصدیق به مصلحت میکنم، شوق پیدا میکنم و و و و همه کارام انجام میشه. بعد کاری که میخوام انجام بدم این نیست که بلند شم برم آب بخورم، به عبدم دستور میدم جعنی به ماه. فعل من در خارج میشه این جعنی به ماهنه، این که از من صادر شد که اسمش میشه امر، که این امر ممکنه باعثیت داشته باشه، نداشته باشه، اگه مولویت باشه بشه، اگر با احکام و خاص خودش. حالا اگر کسی هم تو اتاق نباشه منم یادم بره، اصلا از این امره هیچ واقعیتی، هیچ اثری باقی نمیمونه. یعنی محالش که ابین بره نابود میشه، هیچ که علم یکون شیعه مذکوره. پس یه ذره اول امر اعتباری رو بشناسیم، چون وضع قرار اینطور باشه. یعنی که الان میخواییم روش بحث کنیم، این موجودی به نام وضع قرار توی فضا تحلیل بشه.
اول یکم فضای امر اعتبار رو شناخته بشه. خب حالا این امر اعتباری که الان اجمالا ما فهمیدیم محکوم به احکام عالم حقایق و عالم تکوین و عالم کون و عالم واقعیت و این چیزایی که ما داشتیم میگفتیم نیست، آیا محکوم به هیچ حکمی نیست؟ آیا محکوم به هیچ حکمی نیست؟ نه، یه سری احکام داره. هیچ ضابطه ای برای تحلیل او و کنش و واکنش ها تو فضا و اینا نیست؟ نه هست. چیه؟ سیعتی فنتظرو، یواش یواش با عبارت که میریم جلو یه سری احکام و قواعد اصولیین میگن، امام هم میگن، اونام توضیح میدیم میریم جلو تا یواش یواش قواعد حاکمه برای این موجودات رو بشناسیم. البته تا الان کسی نیومده بایسته رسمن و مستقلن خارج از مصداق و مثال مجموعه قوانین حاکمه بر امور اعتباریه رو آنالیز کنه. ما هم الان این کار رو نمی کنیم. ما به حسب مصداق الان داریم وضع می کنیم، چون وضع اعتباری می دونیم، میایم یه سری از احکامی که از اون فضای اعتبار حاکمه بر این مصداقه رو میگیم. فردا چیز دیگه میخونیم اعتباریه، یه سری قوانین دیگه میگیم. از مجموعه این شما با استقرا میتونید یه قواعدی رو استخراج کنید. حالا اون کار که در مورد اعتبار بحث بشه، قوانین حاکم برش استقرار، کاری که کار فیلسوفی یا کار غیر فیلسوفه، کجا باید بحث کنیم، اصلا جا خودش، اصلا ربطی به بحث ما فعلا نداره. من به عنوان یه اصل موضوع، چون میخوایم وارد بحث بشیم، یکم میخواستم شما شناختتون و آگاهیتون نسبت به امر اعتباری بالا بره، چون محیط بحث ما یه محیط اینچنینی خواهد بود. این یه نکته. نکته دوم، حالا این امر اعتباری گاهی اوقات یک موجودی است مستقل، اعتبارش میکنیم، این موجود رو اعتبار میکنیم، مستقل میگیم آقا اینه. گاهی اوقات اعتبار ما یه حکمیست برای موجود واقعی، گاهی اوقات اعتبار ما یه حکم برای موجود، یعنی خود موجود رو ما اعتبار نمی کنیم، یه چیزی برای او اعتبار می کنیم. گاهی اوقات ارتباط بین دو پدیده رو ما اعتبار میکنیم.
واقعی.
گاهی اوقات ارتباط بین دو پدیده رو ما اعتبار میکنیم. گاهی اوقات ارتباطی رو که ما اعتبار میکنیم بین دو پدیده ایه که او دو پدیده واقعی بودن ظاهره. یعنی فرض میکنه که این دوتا موجود بوده، ما ارتباطشون رو درست کردیم. گاهی اوقات ممکنه یکیشون امر واقعی باشه، دومیشو ما اعتبار کرده باشیم توی رتبه، بعد ارتباط ای رو با او داریم اعتبار میکنیم. گاهی اوقات ممکنه اصلا همون دو طرف رو هم در رتبه سابق اعتبار کرده باشیم، بعد ارتباطشون هم داریم اعتبار میکنیم. حالا هر کدوم از اینا در حد تحریر محل نزاعیه که گفتم، تحقیقش محتاج به تحقیقه. اصلا میشه بین یه امر اعتباری حقیقی ارتباط اعتبار کرد؟ اصلا میشه بین دو امر حقیقی ارتباط اعتبار کرد؟ چه جوریه قصه؟ باید بحث بشه سر جا خودش، یه بابیه ای خودش. مثلا گاه نوقات من یه موجودی اعتبار میکنم، یه موجودی اعتبار میکنم دارای یه سری احکام، یه موجودی اعتبار میکنم دارای یه سری احکام، خودم هم اعتبارش میکنم. مثلا اعتبار میکنم با ادبیات متعارف و اصولی بگید، با ادبیات متعارفی که بین اصولیین و کسایی که تو این زمینه حرف زدن بگید. مثلا من اعتبار میکنم مثلا کلاس مثلا اول راهنمایی الف، یه کلاسیه. بعد یه سری احکام براش اعتبار میکنیم، میگیم کلاس اول راهنمایی الف احکامش چیه؟ این کلاس درصد هوشش با انقده، این کلاس برنامه درسیش چزاست، این کلاس در فلان ساعت تا فلان ساعت کلاس داره. جانه؟ کلاس، یه کلاسی رو اعتبار میکنم، میگم این کلاس اول راهنمایی الفه. نه تخیل، یعنی چی تخیل؟ هیچ کلاس، همین کلاس اول راهنمایی، کلاس که تو خارج نیست، اتاق تو خارجه، یه آدم تو خارج، اما کلاس بچه های مرزب دارن دست من گفتم این کلاس اول راهنمایی الف، اون کلاس اول راهنمایی ب دیگه. احالا به بعد وقتی میگن اول راهنمایی الف میشه اون کلاسی که دارای این احکامه. لذا مثلا دیدی تو بعضی از موارد میگن آقا مثلا کلاس الف زرنگتر از کلاس ب، کلاس الف برای بچه های فلان درصده، کلاس ب این موجودی به نام این کلاس الف دارای این احکام، موجودی به نام کلاس ب دارای این احکام، اینا رو اعتبار کردیم. تو عالم خارج نه کلاسی با هویت الف وجود داره، نه احکام این چینی وجود داره. با دیده واقع بین اگر کسی نگاه کنه میگه اینجا 20 آدم هست، هر کدوم از این آدم ها این خصوصیات نفسانی رو دارن، اما اینکه ما یه عنوانی درست کردیم به نام کلاس الف، بعدن هم آقا مثلا اعلام میکنن که کلاس الف تو مدرسه احالا به بعد مثلا این حق رو دارن بچه، این حق رو دارن، این حق، اینا احکامیست که داره یه کلاسی اعتبار میشه، احکامی هم برای کلاس اعتبار میشه. در اینجا ما سه تا اعتبار داریم، یکی کلاسه، یکی اون احکامه، یکی ثبوت این احکام برای این کلاس. جانم؟ بله، بعد وظائفی هم میذارن تبعش میاد تو اجتماع الان خیلی وجود داره. حزب امروز یه حزبی اعتبار میشه، برای اون حزب احکامی اعتبار میشه. وقتی میگیم برای او یعنی احکام اعتبار میشود، بعد ثبوت و شیئن لشیئن اعتبار میشه.
مثلا حقایق میگیم
متصفی سبوکیز میشه. حالا میگم بذاری خودم با سیرم بگمشون، بذاره من بذاری اینایی که منظم دارم میرم جلو خود ترتیبشون هم مد نظر و جهت آموزشی. اگه نگفتم بعد بفرمایید، گفتم پایان احکام چیزی نگفتم بگید. خب این تا اینجا معلوم شد. آقا گاهی اوقات حالا بریم تو عالم شرع مثال همینطوری بزنیم. ما اعتبار میکنیم یه موجودی به نام صلات، اعتبار میکنیم یه موجودی به نام صلات. اصول فقیهاتونه گفت مرکبون من عدت مقولات متباینه، از اجزاء متفاوته، جمعناها و اعتبرناها شیئا واحدا یسمى بالصلات، اعتبارش کردیم، حکمی براش اعتبار میکنیم، وجوب، حکمی اعتبار میکنیم، صحت برای او اعتبار میکنیم. یعنی یه صلات درست میکنیم، یه وجوب درست میکنیم، یه ثبوت الوجوب للصلات، یه صلات درست میکنیم، یه صحت درست میکنیم، یه ثبوت و صحت للصلات. گاهی اوقات دو امر تکوینی داریم ارتباطشون رو ما اعتبار میکنیم. مثال بزنیم، این تبلت یه امر موجود خارجی، منم یه موجود خارجی هم، ارتباط این تبلت با من رو اعتبار میکنیم. این لباس یه امر خارجیه، منم یه امر خارجیم، ارتباط لباس رو با خودم اعتبار میکنم، ارتباطش اعتباریه، خودش اعتباری نیست. بله، اون مرحوم الله سنقلی که عرض کردم که دستوراتش این بود، میگفت که یه ذره رو امر اعتباری فکر، شاگردان نقل میکنن، من ندیدم از ایشون جایی، اما شاگردان هم گفتن آقا، میگفت که ذره رو امر اعتباری کن، فکر کنید روی امر اعتباری. میگفت آقا ما این فلسفه بخواهیم تهذیب نفس کنیم. میگفت راه تهذیب از راه علم سرعتش بیشتر از راه تهذیب از راه عمل و جهله. با علم عمل کنی راه سریعتر میشه. شما اگه یه ذره تأمل کنی که هیچ ارتباط بین تو و این لباس وجود نداره، بعد اگه دزدیدنش یا آتیشش زدن یا تیکه تیکش کردن اذیت نمیشی. او اذیتیه تو سوء نفس ایجاد بحران میکنه. بعد ممکنه خود او علت تامه بشه فوش بدی، ممکنه علت تامه بشه بزنی، ممکنه علت تامه بشه موقع نماز نمازت به هم بخوره، او اثرات بعدیش مشکله. سعی یه مدتی فکر کنی که با این ارتباط اعتباریه. بله، یه جمله معروف از این محققین از عرفا، بعدن ما یه استادی داشتیم و اینطور اینه توضیح میداد، میگفت میدونید ته حرف اونا چیه برای تهذیب نفس و زهد؟ میگن زهد یعنی این. میگفتیم چی؟ میگفت آدم اینطوری بشه. میگفتیم آقا این یعنی چی؟ میگفت هیچی نیست، خودشه. تا بعدن بعد یه مدتی بفهمه این دسته هم امانت الهی. حالا فعلا اول اینا برن خودش بمونه و جسمش، تا بعدن بفهمه این دسته هم امانت روز قیامت لمشهدتم علینا میاد. میگه اول بفهمه اینا نیست، ای که شد آزاد میشه، ای که شد بحرانهای روحی ازش میره. البته این لازم نیست حتما بره تو کوه که این اتفاق براش بیفته، ممکنه کسی بره تو کوه اینم اتفاق نیفته براش، یعنی نداشته باشه اما تمنی داشتن رو. ممکنه کسی هم اینجا باشه اما بفهمه. مهم نیست حتما آدم بره بیابون، همینجا هم میشه اینه بفهمه. اگه فهمید تا هستن هستن، نباشن هم نیستن، الحمدلله. اینطور میشه. پس این ارتباطه اعتباری، این اخلاقیش بود، مفیده های مدتی. بله، او آقا میگفت که دو حجاب داره آدم تا از این عالم رحلت کنه، دو حجاب داره، یکیش اعتباره، یکیش علم حصولیه. حالا علم حصولیش سخته، ولش کنید، کار ماهان، اما اعتباره میشه ازش گذشت. یعنی یه مدتی آدم تمرکز مال من نیست، اینم مال من بشکونش، فقط نمیبینم، حالا نشکونش برم باشده، اما اگرم شکنش کار نداره، چی نشد. اینا یکم آدم تمرکز کنه خیلی اتفاقا میاد. ما تو حجره سر یه کتاب دعوا میکنیم، سر یه لنگ دمپایی دعوا میکنیم، سر مثلا یه خودکار، سر یه لباس، سر تضییع حقوق، و این حقوق مفهوم اعتباریه. خدا پدر قرب نیامرزه که یه حقوق انسانیت اینا رو آورد برای ما. قبلا حقوق داشتیم تو رساله حقوق، اما حقوق همش تکلیف اوبریش ما میدیدیم، قرب که اومد حقوق همش جانب لهیشه میبینیم ما. حق منه چی میگی تو؟ جلو مدیر میستیم، جلو استاد میستیم، جلو معلم میستیم، جلو انقلاب میستیم، جلو ولایت میستیم، جلو همه چی میستیم. حق لنا تو رساله حقوق، حقوق و جنب تکلیفش میبینیم. حق که شد میگیم چون حق داره جلوش بیست، تواضع اول من طلبتون من ولد، چون حق تکلیفشو میدیدیم. یعنی انسان باید تکلیف ببینه نه باید حق ببینه، این مهم عجب تربیتی. حالا از جهت علمی هم یه ثمره ای داره این قصه ای که گفتم تو، از جهت علمی هم یه ثمره ای داره. شنیدی تو اول فقه هی میگفتن آقا ملکیت اضافه است، اضافه اعتباریه. امام گفت، محقق نائینی گفت، نمیکی گفت، اینا مفصل. بعد گفتن آقا اینا رفتن فلسفه آورده، چه حرفیه؟ گفتیم امام میشه گفت فیلسوفه، اما خب محقق نائینی نمیشه. اگه شما میخواهید بگید که نه امام، نه محقق نائینی، نه محقق خویی، چون اینا همه فلسفه گفتن، پس اسمش فلسفه نیست، اسمش اصوله. یعنی شما میگید اصولم قبول نداریم، یعنی بریم اخباری بشیم. پس شما رسما مشخص کنید مبناتون با شیخ به ایور هستید یا نیست، چون همه گفتن ملکیت امر اضافیه. منظور از اضافه چیه؟ همین که الان توضیح دادیم، یعنی بین دو امر واقعی ارتباطی جلب بشه. حالا این ارتباط بین من و لباس اسمش چیه؟ ملکیت. لذا اینا میگفتن ملکیت امر اعتبار مستقل نیست، اعتبار اضافه است، اعتبار ارتباطه، اعتبار ربطه. خدا رحمت کنه، امام میگه وجود ربطی من ناحیت الاعتبار. بعد یه کسی خون گفت آقا این فلسفه است، ما نمیخونیمش. بابا منظورش فلسفه نیست، داره میگه این یه موجوده، منم یه موجودم، ارتباط ما دوتا، این ارتباطی که اعتبار میشه اسمش ملکیت. ممکنه اسمش حق اختصاص باشه تو فقه، مثل تحجیر و چی و اینا، یا خیلی چیزایی دیگه. و کیف کن، باز بریم جلوتر. فعلا تو اعتبار هنوز به وضع نرسیدم. پس گاهی بین دو امر تکوینی ارتباط جعل میشه. حالا یه دعوایی تو اون تحقیق وجود داره که مگه میشه بین تکوینی یا این اعتبار به وجود بیاد. لابد از اینی که اول تو طرفین اعتبار کنی تا اعتبار به وجود بیاد. بعضی اینطور گفتن، بعضی گفتن نه خب بدیهیه که من دارم بین خودم و لباس اعتبار میکنم،
من برای خودم یه اعتبار نمی کنم، برای لباس یه اعتبار کنم بین خودم و لباس هم یه اعتبار. اینا بحثا برای تحقیقش فعلا محل بحث ما نیستن. جای دیگه اعتبار بین یه امر واقعی و یه امر اعتباری. عدم نجسون برید نگاه کنید مرحوم های اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، اول اصول عملیه پاورقی نهایت الدرایه جلد 4 نهایت الدرایه میشه، اواسط جلد 4، اواسط جلد 4 نهایه اول ورود اصول عملی تحقیق کرده در مورد نجاست. میگه نجاست رو بعضیا معنای حقیقی براش قائل بودن تو فقه، بعضیا برای نجاست معنای حقیقی قائل بودن، میشد نجاست معنای قذارت، برای طهارت هم معنای حقیقی قائل بودن. یادتون شرلومه که میخوندید شهید میگفت طهارت یک از صفت معنوی قائمه به نفسه، این شمر واقعی. بعضی طهارت نجاست امر اعتباری معنی میکنه، یعنی شعار اعتبر امرن یسمی به نجاسه. حالا موضوعش چیه؟ عدم دم یه امر واقعیه، عدم نجاست. آیه اصفهانی میگه اونایی که نجاست امر حقیقی دیدن، یه دم دارن یه نجاست دارن واقعی، ارتباطش اشاره درست کرده. اونی که نجاست رو هم امر اعتباری معنا میکنه، نجاست امر اعتباری معنا میگه عدم نجسون، نجاست رو اعتبار کردیم، ثبوت و نجاست لدم رو هم اعتبار کردیم. اونایی که میگفتن نمیشه بین حقیقی و اعتباری ارتباط درست کرد، میگن نه فبرد برن دمم یه اعتبار کنید تا اونو بیارید تو معادله، که گفتم این تیکه برای بحثای بالاتر. ثمرش کجا در میاد؟ او که میگه نجاست امر اعتباریه، تابع تحدید شارعه، تابع تحدید شارعه. وقتی شارع گفته که آقا فحص نکن این نجس نیست، تو میگه خب من میدونم اینجا یه قطره ای پاشیده این نجسه، نمیدونم کجاست. میگه اگه علم داری پس نجس، اما اگه علم داری نداری واقعا نجس نیست. میگن نه، نجاسته هست، بول هست، اما نجاستش به نحو قطع موضوعی عقص شده، نه به نحو قطع طریقی عقص شده، لیکن معذوری. یه حرفا همش اول مبتنی برای اینه که نجاست معنا بشه چیه. اگه نجاست اعتبار شد قطع موضوع طریقی اصلا سالبه به انتفاع موضوع ممکنه بشه. پس خیلی بحث پرثمر و کثیر الفائده. حالا چرا اینو گفتم؟ میخوایم وضع رو بحث کنیم. تو وضع چیه؟ ما تو اصول خوندیم ارتباط بین لفظ و معناه. ما اینجا یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه ارتباط داریم. یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه ارتباط داریم. لفظه که دائما خودش اعتباریه. کجا خوندیم؟ المنطق آقای مظفر گفت لفظه منظورمون صوتش که نیست، او صوت امر تکوینیه، یه معنای جعلی تنزیلی وجود داره، اون هویت جعلی تنزیلیه اسمش لفظه. بعد او تقسیم میشه به مهمل و مستعمل، نه صوت تقسیم میشه ها. اون هویت جعلی تنزیلی یک کنار صوته اسم او، او لفظ تقسیم میشه به مهمل و مستعمل. مهمل ارتباطی با هیچ معنایی نداره، مستعمل ارتباط با معنا داره. پس خود لفظ یه امر اعتباریه. حالا معناش گاهی اوقات معناش امر تکوینیه، لفظ میزه وضع کردن برای این موجود خارجی، این موجود موجوده. گاهی اوقات معناش هم امر اعتباریه، مثلا لفظ جامعه رو وضع کردم برای معناش. اینا میگن جامعه امر اعتباریه، مجتمع امر اعتباریه، علا خلافی که توش هست. عرض کنم خدمت شما، ناقص حرف نزنم. صلات رو وضع کردیم برای چی؟ برای معنای صلات. معنای صلات امر اعتباریه. پس گاهی ما یه لفظ داریم یه معنا، معنای گاهی اعتباریه، گاهی امر متأصله و واقعیه، اصیله، حقیقیه. تو اصول میگن متأصل نه اصالت، یعنی امر واقعیت داریه. لفظ دائما اعتباریه، معنای گاهی اعتباریه گاهی حقیقیه. نه لفظه اسمش وضعه، نه معنا اسمش وضعه. وضعه چیه؟ ارتباط بین این دوتاست. او ارتباط دائما هم به اعتباری. ما روی فضا میخواییم حرف بزنیم، این میشه محط نزاع ما تا جلسه آینده. از همینجا ادامه بدم تا آثارش روی پیاده کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد.
بحث اعتبار جزتون میگید مثل رابطه بین این دو طرفی، ولی بحث ارتباطا مثل جامعه